ساعت 19 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجله شامگاهی پنجشنبه ششم آبان ماه 95 برابر با 27 اکتبر سال 2016 میلادی خوش آمدید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله نیز گزارش ها و تحلیل های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات سوریه. قبل از شنیدن گزارش های این مجله ابتدا بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان رو از سمیرا قرایی. سمیرا.
ممنونم وحید. من هم به همه شما همراهان رادیو فردا سلام میکنم. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق میگوید نیروهای کرد که در حال نبرد با گروه موسوم به حکومت اسلامی یا همان داعش هستند پس از آزادی موسل وارد این شهر نخواهند شد. آقای بارزانی که روز پنجشنبه در منطقه خزر در شرق موسل در نشستی مطبوعاتی با عمار حکیم شرکت کرده بود با بیان این مطلب تاکید کرد که تنها ارتش عراق به ویژه واحدهای ضد تروریستی آن وارد شهر موسل خواهند شد. عمار حکیم در این نشست مطبوعاتی تصریح کرد که نیروهای حکومت مرکزی عراق بیش از همیشه در هماهنگی با نیروهای کرد عمل می‌کنند. وی اظهار امیدواری کرد که این همکاری به اختلاف‌های قدیمی بین بغداد و اقلیم کردستان پایان دهد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز پنجشنبه در سخنانی گفت که نیروهای ارتش این کشور به شهرهای منبج که اکنون در دست نیروهای کرد است و رقه پایگاه اصلی گروه داعش در سوریه حمله خواهد کرد. رئیس جمهوری ترکیه در سخنان خود تاکید کرد که این نکته را در تماسی تلفنی روز گذشته با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به وی اطلاع داده است. خبرگزاری رویترز در گزارش این خبر آورده است که ترکیه از حمایت واشنگتن از نیروهای کرد موسوم به یگانهای مدافع خلق در سوریه خشمگین است و این گروه را دشمن خود و متحد شبه نظامیان کردی می‌داند که در جنوب شرقی ترکیه با آنکارا در جنگند. ایران در تازه ترین رتبه بندی شکاف جنسیتی در میان 145 کشور جهان در جایگاه 141 قرار گرفت. در این رتبه بندی که مجمع جهانی اقتصاد هر سال آن را منتشر می کند، تنها کشورهای چاد، سوریه، پاکستان و یمن بعد از ایران قرار گرفتند. این رتبه بندی در حکم ابزاری برای مشاهده و بررسی برابری جنسیتی در اقتصادهای جهانی در طول زمان عمل می کند. این رتبه بندی با استفاده از شاخصهای اقتصادی، آموزشی، سیاسی و سلامت به دست آمده و نشان دهنده آن است که کشورهای جهان تا چه حد فاصله بین زنان و مردان در جوامع خود را از بین بردند و از توانایی زنان بهره مند می شوند. و سرانجام این که جایزه آزادی اندیشه پارلمان اروپا موسوم به جایزه آندره ساخاروف در سال 2016 به دو رهایافته از بند بردگی جنسی گروه داعش اعطا شد. نادیه مراد و لمیا العاجی بشار دو زن عراقی ایزدی مذهب هستند که به خاطر تلاششان در زمینه حمایت از قربانیان قاچاق انسان و آوارگان به عنوان برندگان امسال جایزه ساخاروف انتخاب شدند. پارلمان اروپا از سال 1988 جایزه ساخاروف برای آزادی اندیشه را به کسانی اعطا می‌کند که به شکل استثنایی برای مبارزه در راه حقوق بشر تلاش می‌کنند. وحید.
متشکرم سمیرا. آخرین خبرهای ایران و جهان را از سمیرا قرایی شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم می‌تونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. زنده و مستقیم همراه خواهیم شد با خبرنگار رادیو فردا در منطقه تا تازه ترین تحولات سوریه را بشنویم. سفیر ترکیه در تهران میگوید تعداد گردشگران ایرانی به ترکیه 30% کاهش پیدا کرده.
امنیت و آرامشی که قبلا اینجا داشتن الان اینجا احساس نمی‌کنن.
و تذکر 18 نماینده مجلس درباره برخورد غیرقانونی قوه قضاییه با نشریات دانشجویی.
با توجه به این که فراکسیون امید اعلام میکنه که ما 100 نفر عضو داریم، انتظار میرفت که تعداد حداقل از چیزی که هست بیشتر باشه.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، علاوه بر گزارش ورزشی امروز، برنامه هفتگی تابو رو هم خواهید شنید. گزارش ها میگوید شمار قربانیان بمباران روز گذشته شهرکی در استان ادلب سوریه افزایش یافته و در این میان قربانیان 22 کودک هستند. همراه هستیم با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. ایلیا، ممنون که با ما هستی. چه جزئیات بیشتری درباره این خبر هست؟
بله وحید، در مورد آمار کلی کشته شدگان حملات روز گذشته ادلب میشه گفت که آمار متفاوت هست. بعضی از رسانه‌های محلی از 35 کشته صحبت میکنن، اما بعضی دیگر از سازمان‌ها و همچنین رسانه‌های خارجی میگن 26 نفر در مجموع کشته شدن. اما به هر حال امروز یونیسف اعلام کرده که تعداد کودکانی که کشته شدن در این بمباران هوایی 22 تن هستند و به علاوه 6 معلم، چرا که یک مدرسه بمباران شد. در مجموع بمباران هایی که شهرک الهاس واقع در استان ادلب دیروز شاهد بود و ما تصاویری از این بمباران ها رو هم داشتیم.
ایلیا، روزها هم گزارش های حاکی از مشارکت های نیروی زمینیشون رو در عملیات حلب بیپایه و اساس خوندن.
درست، یک مقام مسئول در وزارت امور خارجه روسیه، آقای اندره کیلین، گفته که اینکه بعضی از اعضای اتحادیه ببخشید پیمان ناتو ابراز نگرانی میکنن مبنی بر شرکت روسیه، شرکت زمینیش در عملیات حلب، این نگرانی بیپایه و اساس است و گفته اصلا مشارکت هوایی هم روسیه نداره. حدود 1-9 روزه که روسیه جنگنده هاش بر فراز حلب پرواز نکردن و همچنین جنگنده های ارتش سوریه حلب رو بمبارون نکردن. به گفته این مقام مسئول در وزارت امور خارجه روسیه، البته دیدبان حقوق بشر سوریه با شک و تردید به این صحبت ها نگاه میکنه و میگه در روزهای گذشته حلب بمباران هوایی شده. منظور منطقه شرق حلب هست که در کنترل مخالفان قرار داره. وحید، اینجا خوبه به یه خبری اشاره کنم که دقایق پیش منتشر شد. اتحادیه اروپا 10 تن از شخصیت‌های بلندپایه نظام سوریه رو که هنوز اسمهاشون اعلام نشده رو در فهرست تحریم‌های خودش قرار داده به خاطر بمباران‌های حلب.
ایلیا، با وجود تهدیدهای متحدان نظام سوریه، ترکیه میگه اقدام‌های نظامیش در این کشور توسعه خواهد یافت و حتی میگه منبج و رقعه رو هم شامل خواهد شد.
روز گذشته مولود چاوشاولو وزیر امور خارجه روسیه، وزیر امور خارجه ترکیه، گفته بود که عملیات نظامی نیروهای ترکیه و متحدانشون در خاک سوریه تا زمان بیرون راندن شبه نظامیان گروه داعش از شهرک الباب واقع در حومه شمالی حلب ادامه خواهند یافت. اما امروز رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته که بعد از الباب نیروهای ترکیه و نیروهای ارتش آزاد سوریه که از حمایت ترکیه برخوردارن به سمت منبج پیش خواهند رفت. منبج شهری هست که چندی پیش نیروهای حمایت از خلق کرد از تصرف داعش خارج کردن. در حقیقت این جنگ مبارزه با واحدهای حمایت از خلق کرد است و بعد از اون در عملیات عرقه هم شرکت خواهند کرد، مرکز گروه داعش در سوریه، که احتمالاً عملیات آزادسازی عرقه به زودی آغاز میشه، اینطور که بعضی از مقام‌های آمریکایی گفتند.
متشکرم ایلیا. آخرین تحولات سوریه رو از ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مسکو میزبان وزیر خارجه سوریه است و روز جمعه هم وزیر خارجه ایران به پایتخت روسیه سفر خواهد کرد. گزارش بشنوید در همین زمینه از آنا رایسکایا.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به پایتخت روسیه می رود. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران به خبرگزاری ایسنا گفت با توجه به شرایط حساس و نقش معاصر ایران در حل بحران‌های منطقه، وزیران خارجه ایران، سوریه و روسیه جمعه در مسکو در نشستی مشترک آخرین تحولات سوریه را مورد بررسی قرار خواهند داد. خبرگزاری ایرنا نیز به نقل از سخنگوی وزارت خارجه ایران نوشت برنامه ریزی این نشست سه جانبه ابتکار محور مقاومت علیه تروریسم ضد سوری است. قاسمی تشریح کرد شکست طرح براندازی دولت بشار اسد و تضعیف تروریست ها در یک سال گذشته مهمترین دستاورد همکاری تهران، مسکو و دمشق است و طی نشست روز جمعه همگرایی بیشتر مواضع بررسی خواهد شد. برنامه سفر سه روزه ولید المعالم وزیر خارجه سوریه به روسیه از یک ماه پیش اعلام شده بود، اما سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به پایتخت روسیه تصمیمی آنی به نظر می رسد، چنان که سفیر ایران در مسکو که دو روز پیش در مصاحبه با خبرگزاری ریا نوست رفت آمدهای قریب الوقوع مقامات روس و ایرانی را شرح می داد، نسبت به سفر وزیر خارجه روسیه به تهران ابراز امیدواری کرده بود، اما به سفر وزیر خارجه ایران به مسکو اشاره نداشت. الکساندر شومیلن رئیس مرکز تحلیلی مناقشات خاورمیانه در مسکو میگوید ایران اعتمادی به اهداف روسیه در سوریه ندارد.
Москва, разумеется, режим Асада, по-видимому, Иран не слишком афишируя.
Москва قطعاً با اسد و احتمالاً با تهران اختلاف پیدا کرده. گزارش‌های اخیر از طرح مسکو برای فدراتیو شدن سوریه که گویا از سوی اسد رد شده، تنها یکی از این زمینه‌های اختلافی را نمایان می‌سازد. مهمترین این اختلاف‌ها تمایل مسکو به پایان هرچه سریع‌تر مداخله خود در این بحران است. کرملین از ابتدا دو هدف از عملیات در سوریه داشت. اول، انحراف افکار عمومی از بحران اوکراین در داخل روسیه که به این هدف رسیده، در حالی که درگیری بیشتر می‌تواند این وضعیت را تغییر دهد. و دوم پایان انزوای بین‌المللی که در اینجا برعکس هرچه پیش می‌رویم با مشکلات بیشتر مواجه می‌شویم و باز هم پایان این عملیات به نفع ماست. اما اسد و احتمالاً تهران نمی‌توانند بپذیرند که روسیه به مداخله نظامی خود در سوریه پایان دهد و انتظار دارند پس از تصرف حلب روسیه کمک کند کل سوریه تحت کنترل اسد بازگردد. احتمالاً وزیر خارجه ایران جویای پاسخ همتای روس خود در این رابطه خواهد بود.
روسیه و ایران تنها کشورهای هستند که از حکومت بشار اسد حمایت می‌کنند و این حمایت‌ها انتقاد غرب و برخی از کشورهای منطقه را به دنبال داشته. در این حال جان کری وزیر خارجه آمریکا چهارشنبه طی سخنرانی در شورای امور جهانی شیکاگو تأکید کرد حل بحران سوریه بدون روسیه و ایران امکان پذیر نخواهد بود.
از آنجا که برخی قدرت‌های بیرونی نقش غیر سازنده دارند، همکاری بین‌المللی برای حل این بحران ضروری است. به همین دلیل یک سال پیش همه کشورهای با نفوذ از جمله روسیه و ایران را در گروه حمایت از سوریه گرد هم آوردیم. برخی می‌پرسند چرا با آنها سر میز مذاکره می‌نشینید؟ به این دلیل که آنها در این بحران دخیل هستند و اگر بخشی از راهکار نباشند، بخشی از مشکل خواهند بود.
زمیر کابولوف رئیس بخش آسیا در وزارت خارجه روسیه به خبرنگاران گفت سوریه محور اصلی دیدار دو جانبه وزیران خارجه روسیه و ایران نیز خواهد بود و ارتقای هماهنگی ها با توجه به وضعیت سوریه و عراق مورد بررسی قرار خواهد گرفت. او افزود تبادل نظر درباره طیفی از مسائل دو جانبه از جمله همکاری های تجاری اقتصادی نیز در دستور این دیدار قرار دارد. وی تشریح کرد وام دولتی روسیه و احداث نیروگاه حرارتی و رکتورهای 2 و 3 در بوشهر از مهمترین مسائل مورد بررسی است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه تعدادی از تلفن های شما آماده است که میشنویم.
آقای خامنه‌ای، آقای روحانی، مردم ایران دارن تو فقر و بدهکاری بازار زندگی میکنن. مردم دارن کلی و کبدشون میفروشن. تا کی میخواید به لبنان و عراق و سوریه و یمن کمک میکنید؟ دست بردارید. خیلی که به خانه رواست به مسجد حرام است.
کسانی که در آلمان و جاهای دیگر خانه پناهجویان آتش میزنن غیر انسانی است و قابل قبول نیست. این کار به قول سیاستمداران محکومه.
خواستم میگم آقا خامنه‌ای جان مادر دست بردار. اینقدر دشمن نکن. 37 سال ما رو ذله کردی دشمن. کجا چه دشمنی؟ دشمن ما شما و سپاه پاسدارانی. بس کن.
شما هم اگر دیدگاه و نظری دارید میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. اما در ادامه گزارشی بشنید با این موضوع که تذکر 18 نماینده مجلس درباره برخورد غیرقانونی قوه قضاییه با نشریات دانشجویی که عنوان گزارشی است از بابک غفوری آذر.
22 نماینده مجلس ایران از مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری دولت حسن روحانی خواستند تا درباره برخوردهای قوه قضاییه با دانشجویان پاسخ دهد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، نامه سوال این نمایندگان از آقای پور محمدی روز چهارشنبه اعلام وصول شده است. نمایندگان امضا کننده این نامه از آنچه برخوردهای غیرقانونی و مکرر قوه قضاییه با نشریات دانشجویی خوانده انتقاد کردند و از وزیر دادگستری و رئیس جمهوری ایران خواستند تا به گفته آنها در قبال تعدیات مکرر به حقوق دانشجویان بی‌تفاوت نباشند. نمایندگانی که از وزیر دادگستری سوال کردند در نامه خود دلیل برخورد قوه قضاییه با دانشجویان را انتشار اظهار نظرهای آنها و انتشار نام و تصویر محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران اعلام کردند. در این نامه با این همه نامی از آقای خاتمی برده نشده است. این نمایندگان مجلس دخالت قوه قضاییه در موضوعات مربوط به نشریات دانشجویی را غیرقانونی خوانده و از برخورد مکرر دادسراهای عمومی و انقلاب با دانشجویان به دلیل اظهار نظر آنها و ذکر نام و چاپ عکس رئیس جمهوری اسبق ایران در نشریات دانشجویی انتقاد کردند. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس طراح اصلی این سوال است و 21 نماینده دیگر از جمله علی مطهری، علیرضا محجوب، پروانه مافی، زهرا سایی و سهیلا جلودارزاده از حامیان این طرح سوال هستند. این دومین نامه از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس در انتقاد از عملکرد قوه قضاییه است. دو هفته پیش نیز شماری از نمایندگان مجلس ایران با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه حکم 16 سال زندان برای نرگس محمدی نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر باعث بالا بردن هزینه انتقاد سالم و جمود و رکود جامعه می‌شود، خواستار نقض این حکم و رسیدگی دوباره به پرونده خانم محمدی شده بودند. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران درباره روند انتشار نامه‌های انتقادی نمایندگان از قوه قضاییه چنین می‌گوید:
قبلا هم آقای مطهری پیش‌بینی کرده بودند که من در مجلس آینده بخوام نامه‌ای در مورد حصر بنویسم تنها نخواهم بود. حالا نه درباره حصر، ولی مواردی که شبیه اون هستش، یعنی مربوط به حوزه آزادی بیان هستش یا حقوق بشر هست، ما می‌بینیم که یه عده دیگه‌ای هم اومدن به اون پتانسیل آقای مطهری افسوده شدن و اون پیشبینی آقای مطهری درست از آب در اومده. انتظار می‌رفت بیشتر باشه با توجه به اینکه فراکسیون امیدم اعلام می‌کنه که ما 100 نفر عضو داریم و برخی از حامیان دولت هم به نوعی خودشون رو مدافع سیاست‌های اعلامی دولت نشون دادن. انتظار می‌رفت که تعداد حداقل از این چیزی که هست بیشتر باشه، ولی در همین حد هم نشون میده که یک پتانسیل اعتراضی رو در مجلس داریم که اگه بخش‌های دیگه مجلس یا دولت بخوان از این حمایت جدی تری بکنن، این قابل گسترش هستش و میتونه خروجی مثبتی داشته باشه.
در ماه‌های گذشته گزارش‌هایی از برخورد با فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی دانشجویان در دانشگاه‌ها منتشر شده است. علی اکبر موسوی خوئینی از فعالان دانشجویی سابق و نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی درباره تاثیرگذاری نامه‌های نمایندگان چنین نظری دارد:
تاثیرش قطعاً خیلی زیاده، میتونه خیلی بیشتر از اینی باشه تا به حال نماینده‌ها یعنی صحبتایی کردن، نکاتی گفتن، اما باید اینو بدونیم که اگر می‌خوایم به نتیجه هم برسه، نه فقط در حد یک سر صدا باشه و حرکت سیاسی تلقی بشه و کلاً پرونده شکل سیاسی بگیره، ممکنه حتی نتونه نتیجه نده، بلکه باعث تشدید بشه و لج و لجبازی اصطلاحاً. اصطلاحی که من خودم شنیدم از یکی از مقامات ارشد قوه قضاییه که الان پست بالایی داره، در زمان مجلس ششم خودم خطاب به رئیس کمیسیون اصلاحات شنیدم که گفت بچرخ تا بچرخیم اگه میخواید اینجوری پیش برید. این رواج داره اگر فقط از تریبون صحبت بشه و در پس اون یک کار دیپلماسی به اصطلاح خوبی، حرکت رایزنی، اینها هماهنگی‌های صورت نگیره.
نمایندگان امضا کننده طرح سوال از وزیر دادگستری، از او و همچنین رئیس جمهوری به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی خواستند که از حقوق دانشجویان دفاع کنند و به گفته نمایندگان در قبال تعدیات مکرر به حقوق آنها بی‌تفاوت و ساکت نباشند. رضا حقیقت نژاد درباره واکنش دولت آقای روحانی نسبت به این نامه و نامه‌های انتقادی پیشین چنین میگوید:
واقعیتش اینه که دولت حداقل تا حالا همراهی ظاهری و علنی با این موضوع نشون نداده. دولتشون در دو بخش این کار رو انجام بده. یکی این که اون فراکسیونی که در مجلس وجود داره و میگن 60 نفر هستن که به طور جدی‌تری نسبت به اصلاح طلبها حتی از دولت حمایت میکنن و خودشون رو خط میانه و اعتدال تعریف میکنن، میتونه تشویق بکنه که اون پتانسیل به این پتانسیل اعتراضی افسوده بشه که چنین کاری رو ما ندیدیم، یا اینکه بعد از اینکه چنین حرکت‌هایی رو میبینیم سخنگوی دولت یا برخی از مقام‌های دولت بیان و از اینها پشتیبانی بکنن و این موضوع گسترش بدن. این در حالی این رو ما نمی‌بینیم که قبلا دولت یک نوعی تنها بودنش رو برای رفع برخی از مشکلات گوشزد می‌کرد، یا اینکه زورش نمی‌رسه، یا اینکه اون قوای مقابلش پرقدرت هستش و تنها هستش. الان هم که یک نیروی کمکی در مجلس به وجود اومده، کماکان تمایل داره که تنها بمونه یا خودش رو تنها نشون بده و میل چندانی نداره برای اینکه از این استفاده بکنه.
92 تشکل دانشجویی مرداد ماه امسال در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران ضمن انتقاد از ادامه جو ارعاب و تهدید و فضای امنیتی در دانشگاه‌های ایران به لغو برنامه‌های تشکل‌های دانشجویی و دخالت‌های به گفته آنها غیرقانونی و فراقانونی در برگزاری آنها اعتراض کرده بودند.
تذکر 18 نماینده مجلس ایران درباره برخورد غیرقانونی قوه قضاییه با نشریات دانشجویی گزارش بابک غفوری آذر رو میشنیدید.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
در علم محیط زیست همه چیز به هم مربوط هست. اگر فرونشست زمین رو ما داریم، باید بریم در عمق خاک ببینیم چه واقعی اتفاق افتاده.
یکی از تفریحات شیوخ کشور عربی جنوب خلیج فارس فالکون هانتینگ، همون شکار توسط شاهینه، که صید اصلی اینها هم خوبره است و این آموزش میدن که بره اونو بگیره و بیاره برای فرد.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سفیر ترکیه در تهران میگوید تعداد گردشگران ایرانی به ترکیه 30% کاهش پیدا کرده. فرین عاصمی گزارش میده.
ترکیه از مقاصد گردشگری آسان و نزدیک برای ایرانیان است. ویزا نمیخواهد، از بعضی از سفرهای داخلی ارزان‌تر است و به دلیل اینکه کشوری خارجی است جذابیت دارد. آزادی پوشش، آزادی نوشیدنی‌های الکلی، شرکت در کنسرت خوانندگان محبوب، خرید و دیدن اماکن تاریخی از دلایل اصلی سفر ایرانی‌ها به ویژه جوانان به ترکیه است. گرفتن ویزا از سفارت آمریکا و دیدن اقوام برای ایرانی‌هایی که امکان دیدن خانواده‌هایشان را در وطنشان ندارند از دیگر دلایل سفر به ترکیه است. حالا رضا هاکانتکین، سفیر ترکیه در تهران، به خبرگزاری ایسنا گفته که سفر ایرانی‌ها به کشورش به دنبال کودتای نافرجام تیر ماه 30% کاهش داشته است. پس از کودتای نافرجام در 25 تیر ماه در ترکیه 35 هزار نفر در این کشور دستگیر شدند و بیش از 100 هزار نفر از مشاغل نظامی و غیر نظامی خود برکنار و یا تعلیق شدند. ترکیه فتح الله گلن روحانی ناراضی مقیم آمریکا را هدایت کننده کودتا می‌داند و خواستار استرداد او به آنکارا شده. فتح الله گلن اما این اتهام را رد کرده است. به دنبال کودتای نافرجام در 25 تیر ماه در ترکیه، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران در اطلاعیه‌ای از دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری خواست تا اطلاع ثانوی و تا زمان برقراری دوباره آرامش و امنیت به ترکیه از اعزام گردشگران به این کشور خودداری کنند. با این حال پرواز هواپیماهای مسافربری از ایران به مقصد ترکیه که از 25 تیر ماه ممنوع شده بود، از روز 27 تیر ماه از سر گرفته شد. اما بسیاری از آژانس‌های مسافرتی تورهای خود را به مقاصد توریستی ترکیه متوقف کردند. گرچه تعداد زیادی از تورهای مسافرتی به ترکیه از سر گرفته شد، اما هنوز هم آژانس‌هایی هستند که به مقصد ترکیه تور نمی‌فرستند. آژانس مسافرتی ققنوس یکی از این تورهاست.
ما تور ترکیه نداریم، اعتراضی هم راجبش نداریم.
آژانس مسافرتی دلتابان هم از متوقف شدن تورهای مسافرتی به ترکیه خبر می‌دهد.
ترکیه نداریم، فعلا نداریم.
رضا هاکانتکین سفیر ترکیه در تهران به ایسنا گفته ممنوعیت یک ماهه‌ای که برای سفر تورهای ایرانی به ترکیه وضع شد میتوانست بعد از چند روز برداشته شود، اما ایران یک ماه کامل این ممنوعیت را بر نداشت. عارف کسکین کارشناس مرکز تحقیقات استراتژیک آنکارا به رادیو فردا میگوید کاهش سفر گردشگران ایرانی به ترکیه در اصل پس از حملات تروریستی به استانبول و آنکارا آغاز شد و به دنبال کودتای نافرجام ادامه یافت.
قبلا ترکیه جذابیت بیشتری داشت و این امنیت و آرامشی که قبلا اینجا داشتن الان اینجا احساس نمی‌کنن، به خصوص در بعضی از عملیات هم بعضی از توریست‌های ایرانی هم کشته شدن. اینا رو مسافرات ایرانی تاثیر بسیاری گذاشته.
اما کاهش تعداد گردشگران ایرانی به ترکیه چه تأثیری بر وجهه آنکارا در سطح منطقه دارد؟ قدیر گلکاریان استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل ترکیه معتقد است این کاهش تأثیرات زیادی بر وجهه منطقه‌ای و همچنین مسائل داخلی ترکیه دارد.
طبیعتاً عمده مسافران گردشگری ترکیه رو بعد از روسیه ایران تشکیل می‌دادن. با توجه به کاهشی که امروز شاهد هستیم و خود مسئولان ترکیه هم به اون اذعان دارن، خواهد تونست موقعیت ترکیه رو در میان سایر کشورها مخدوش بکنه. همین قضیه همچنین در روند روابط اقتصادی و یا تجارت چمدانی که رایج‌ترین سیستم تجارت بین ایران و ترکیه است و توریست ها غالبا از این طریق تجارت هم می پردازن، منجر به رکود اقتصادی در ترکیه خواهد شد.
اقتصاد ترکیه در سال میلادی گذشته به دلیل حملات تروریستی به شهرهای استانبول و آنکارا به شدت آسیب دید. به گزارش مؤسسه بین‌المللی یورومانیتور، درآمد ترکیه از گردشگری دو سال پیش معادل 35 میلیارد دلار بود، اما این درآمد در سه فصل نخست سال گذشته میلادی به 29 میلیارد دلار رسید. این آسیب اقتصادی بعد از کودتای نافرجام 25 تیر ماه شدت گرفت. احمد علوی تحلیلگر و استاد اقتصاد در سوئد میگوید ترکیه به توریسم وابسته است و این مسئله تأثیر منفی بر صنایع این کشور دارد.
البته تأثیر منفی خواهد داشت، به ویژه اینکه به یاد بیاریم ما ترکیه خیلی وابسته است به مسئله توریسم و اونجا صنعت ساختمان حتی به نحوی بسیار گسترده وابسته است. بنابراین باید انتظار داشت که این کاهش توریست ها، تعداد توریست ها، تأثیر منفی بذاره بر بسیاری از صنایع که وابسته هستند به صنعت توریسم، از جمله صنعت ساختمان.
با این حال تعداد زیادی از ایرانیان به رغم هشدارهای امنیتی همچنان معتقدند که سفر به ترکیه مانعی ندارد. بهار مدیر یک آژانس مسافرتی در تهران به رادیو فردا گفت که تورهای مسافرتی به ترکیه با استقبال خوبی مواجه هستند و چون سفر به ترکیه نسبت به دیگر سفرهای خارجی ارزان تر است، مسافران زیادی به این مقصد سفر می کنند. ساسان یکی از ساکنان تهران هم به رادیو فردا میگوید که چند روز بعد از کودتای نافرجام تیر ماه به ترکیه سفر کرده است.
شاید حالا تغییراتی تو سطح سیاسی اون کشور اتفاق افتاده باشه، ولی واقعا اون چیزی که تو خیابون بخواد لمس بشه از طرف یک توریست به نظر من ایجاد نشده بود. هیچ ترسی نبود. من توی متروها میرفتم، توی مراکز خرید میرفتم، هیچ اتفاقی نمیافتاد. یه دوستی هم داشتیم اونجا توی یکی از مجتمعهای تجاری که اونجا بودش، خیلی میگفته چرا ایرانی ها کم شدن توی اینجا، که من میگفتم به خاطر این قضیه کودتا شاید یه سری میترسن که بیان استانبول.
این شهروند تهرانی درباره اینکه ترس از کودتا یا بمبگذاری روی سفر او و همسرش به ترکیه تأثیری ندارد میگوید:
خب مسلماً در مورد این جوی که خود حالا توی ایران از تلویزیون و رادیو ما میشنیدیم، مسلماً یه ترسی ممکنه ایجاد بشه که حالا تو مرکز شلوغ مثلا جایی که رفت آمد زیاده نریم. ولی خب از زمانی که ما وارد فرودگاه آتاتورک شدیم، وقتی اون پلیسا رو میدیدیم که با سگ دارن رفت آمد میکنن تو قسمت‌های مختلف فرودگاه، خب مسلماً امنیت حفظ میشه. من و همسرم خیلی راحت همه جا هم رفتیم بدون اینکه بترسیم.
هاکان تکین سفیر ترکیه در تهران به ایسنا گفته که در سال گذشته میلادی حدود 1,700,000 گردشگر ایرانی به ترکیه رفتند. این رقم به گفته آقای تکین دو سال پیش 1,600,000 نفر بوده است.
سفیر ترکیه در تهران میگوید تعداد گردشگران ایرانی به ترکیه 30% کاهش پیدا کرده. گزارش فرین عاصمی رو میشنیدید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب به میانه یه مجله شامگاهی میرسیم، نگاهی داشته باشیم به مهمترین خبرها تا این لحظه. جایزه آزادی اندیشه پارلمان اروپا موسوم به جایزه آندر ساخاروف در سال 2016 به دو رهایی یافته از بند بردگی جنسی گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش اعطا شد. خبرگزاری آناتولی ترکیه اعلام کرد که 73 خلبان نیروی هوایی آن کشور به ظن شرکت در کودتای تیر ماه گذشته به حکم مقام‌های قضایی بازداشت شدند. نیروهای ویژه چین و عربستان نخستین رزمایش مشترک ضد تروریسم خود را برگزار کردند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اعلام کرد چنانچه حمله به یک مدرسه در ادلب عمدی بوده فاجعه و یک جنایت جنگی محسوب می شود. رئیس سازمان بهزیستی کشور می گوید بر اساس آمار 2 میلیون زن سرپرست خانوار در ایران وجود دارد. شما در ادامه یه مجله شامگاهی شنونده برنامه هفتگی تابو خواهید بود با موضوع بهایت، اما قبل از اون نگاهی داشته باشیم به آخرین خبرهای ورزشی امروز با فریبرز غریب. آقای غریب ممنون که با ما هستید. تیم فوتبال جوانان ایران و عربستان در مسابقات قهرمانی آسیا امروز روبروی هم قرار گرفتن، بازی پرگلی بود، یکی ایران میزد یکی عربستان. آقای غریب.
بله سلام به شما همه شنوندگان محترم. نیمه نهایی زیر 19 آسیا بود آقای پروستاد در بحرین. به نظر میرسه تیم ایران 1/4 وقتی ازبکستان رو 2-0 برد و صعودش به جام جهانی مسجل و مسلم شد، کار بازیکنان انگار تموم شده. آقای پیروانی سرمربی تیم ملی جوانان ایران و گروه مربیان نتونستن از نظر فنی و روحی بازیکنان رو خوب توجیه کنند. 5-6 ایران باخت، 11 بار توپ از خط دروازه ها گذشت، نتیجه کم سابقه بوده. و اینو باید بگم که از نظر فنی واقعا بچهای ایران خط دفاع تیمی بسیار ضعیف بود، خط دفاعی خیلی ضعیف تر، مخصوصا رو گلای اول که پنالتی بیمورد دادن و گل سوم که واقعا یه گل مدرسه بچگانه خوردن، دو تا گل مفت خوردن و همین باعث شد که متزلزل بشن از نظر روحی. بعد عربستان اومد فینال 6-5 ایران رو برد و الانم که من با شما صحبت میکنم بازی ژاپن و ویتنام دیگه این بازی ها رده بندی نداره، ایران مشترکاً سوم شد، بازنده بازی ویتنام و ژاپن سوم میشه با ایران و برندش هم باید با عربستان بزنه یک شنبه برای قهرمانی.
آقای قریب نگاهی داشته باشیم به بازی های لیگ برتر فوتبال ایران که امروز 5 تا بازی انجام شد، فولاد خوزستان و استقلال هم جزو مهمترین بازی ها بود اگر اشتباه نکنم.
فولاد خوزستان بله در اهواز میزبان استقلال تهران. الان که ما با هم صحبت میکنیم آقای پروستاد وارد دقیقه 73 شدیم، استقلالیا یه گل خوب زدن، یه کار گروهی ترکیبی دو نفره سه نفره که منجر شد جابر انصار نیمه اول یه گل قشنگ بزنه برای آبیای تهرانی. در نیمه دوم فولاد خوزستان بهتر ظاهر شده برای جبران مافاد. الان هم هنوز نتیجه 1-0 به نفع استقلال تهران پابرجاست.
آقای غریب بازی دیگر رو بهش نگاهی داشته باشیم، یه مقدار در مورد بازی سایپا و سپاهان هم برای ما توضیح بدید.
بله سایپا و سپاهان که در میزبانی سایپا هم که 1-1 به پایان رسید، سپاهانی ها تا دقیقه 90 1-1 جلو بودن اما نتونستن این برتری رو حفظ کنن. یه نتیجه جالب در شهرآور تبریز رقم خورد، تراکتور سازی 2-0 گسترش فولاد تبریز شکست داد، با این برد تراکتور 20 امتیازی شد، امتیاز بالاتر از پرسولیس 19 امتیازی که فردا با صنعت نفت داره، یه بازی کمتر البته داره، پرسولیس دوم و تراکتور سازان اول هستن. سبا تو خونه خودش قم 2-3 به دیده باخت و من اینو میگم که فردا بازی پرسولیس و صنعت نفت میتونه برای علاقمندان جذاب باشه به خاطر اون ریزکاریایی که تیم صنعت نفت داره بازیکنان تکنیکی این تیم و پرسپولیس که میزنه صدر جدول رو از تراکتور پس بگیره.
آقای غریب فرصتی داریم که یه نگاهی به جدول بازی ها و رتبه بندی داشته باشیم.
همونجور که عرض کردم تراکتور سازان با 10 بازی 20 امتیاز اول هستن، پرسپولیس 9 تا بازی داره 19 امتیاز دوم، پیکان تهران سوم 15 امتیاز، نفت تهران تیم علی دایی 4 و بعد سپاهان و صنعت نفت. پایین جدول هم سیاه جامگان مشهد 15 و ماشین سازی تبریز ردیف 16.
متشکرم. آخرین خبرهای ورزشی رو از فریبرز غریب شنیدید. شما میتونید تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت ما هم دنبال کنید. همکنون همکارانم هم بر روی وبسایت ما گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه شهردار تهران در واکنش به منتقدان واگذاری 10,000 متر زمین از زمین‌های شهرداری به خیریه‌ای که همسرش عضو هیئت امنای اونه گفته که آدم به حال آنها قصه می‌خورد. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com ببینید. به انتهای مجله امشب میرسیم و برنامه هفتگی تابو، کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری رو خواهید شنید با موضوع بهائیت در ایران. من وحید پوراستاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر قدردانی میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست بوده.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
آیا بهائیت دینی جعلی است؟ چرا در طول تاریخ معاصر ایران حتی پیش از انقلاب سال 1357 شاهد برخورد میان مسلمانان و بهائیت هستیم؟ ریشه های تاریخی این وضعیت دنباله‌دار چیست؟ مجید تفرشی، سندپژوه و محقق تاریخ معاصر، و فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه بهائی، در تابوی این هفته با من شما همراه هستند. سلام میکنم، من فهیمه خضر‌حیدری هستم. آقای ثابتان، من میخوام با پرسشی از شما این بحث رو آغاز بکنم و نگاه کوتاهی بکنیم به ریشه های تاریخی برخورد بین اسلام و بهائیت. پرسشم اینه که به چه دلیلی این وضعیت شکل میگیره و عواملی که اونو تشدید میکنه به نظر شما چیست؟
خب واقعا به نظر من علت سرکوب بهائیان در ایران جمعاً تعصب، جهل، تنفر و تا حدی ترس افرادگرایان در حکومت اسلامی به ویژه است که شاید به علت کسب قدرت و تحکم و تسلط بر مردم اعلام میشه و متأسفانه از آغاز انقلاب اسلامی تا به حال مطرح بوده. بهائیان قربانی سرکوب مستمر، منظم، از پیش تعیین شده و کاملا تحت نظارت دولت با فشار فرزنده جمهوری اسلامی و علمای دینی بودن و الان هم هستن.
آقای ثابتان، اشاره کردید به سرکوب مهندسی شده که به خصوص حالا تأکیدتون روی نقش حکومت جمهوری اسلامی روی این سرکوب بود، ولی مسئله تضارب یا برخورد میان مسلمانان و بهائیت در ایران خیلی پیش از جمهوری اسلامی هم وجود داشته.
من اتفاقا تعصبی که عرض میکنم از قبل از جمهوری اسلامی وجود داشته و از همون موقع بابی کشی و بعد از اون بهائی کشی شروع شد. متاسفانه در مدت تاریخ جمهوری اسلامی بیشتر شده.
خب من اینجا بعد از آقای تفرشی، مهمان دیگر این برنامه، بپرسم. آقای تفرشی، با عنوان کسی که روی اثار تاریخی کار میکنید، ریشه های تاریخی این مسئله رو چه میبینید و اشارهی که میکنن که از همون آغاز شکلگیری بهائیت در ایران این مخالفت به شکل شدید و همراه با تعصب وجود داشته، شما این ریشه ها رو در چه میبینید؟
ببینید، قبل از اینکه وارد هر گونه بحثی بشم باید بگم که فضایی که در جامعه بهائی وجود داره متاسفانه فضای ناسالم و مسمومی هست که هر کسی که وارد بحث آکادمیک با در موضوع بهائی میشه متاسفانه با انگهای مختلفی باش برخورد میشه، موضوع حکومت، اطلاعاتی یا توجیهگر سرکوب و امثال اینا. بنابراین من اینجا قبل از اینکه وارد هر گونه بحثی بشم باید روشن کنم که مسئله من این مسئله کاملا آکادمیک و علمیه و من با هیچ گونه سرکوبی با هیچ آدمی در هیچ جای دنیا از جمله بهائی در ایران موافق نیستم.
ما البته به این اجازه بدید که آقای تفرشی به این نکته که مطرح میکنید تحت عنوان یک پرسش دیگه حتما ما بپردازیم. و
بله حتما. ببینید، ولی بحثی که شما کردید یه موضوع مهم تاریخیه و اونه که تضاد بین اسلام و بهائیت همونطور گفتید ریشه تاریخی داره و سه وجه و کنشگر در این تضاد وجود دارن. یکی مردم و علما هستن، یکی حکومت هستن و یکی هم خود جامعه بهائیت. برای حکومت بحث دینی مسئله اصل نبود، برای حکومت مسئله امنیت و مسئله ناامنی مسئله بود. شما شاهد این هستین که برای اولین بار مسئله ترور سیاسی در دوره اوایل ناصرالدین شاه به بعد توسط گروه‌های بابی مطرح میشه، همینطور در دوره بعدش توسط بهائی‌ها در ایران، در عثمانی مسئله ترور سیاسی چه ترور دگرندیشان چه در نزاع‌های داخل مخالفین بهائیت و جانشینی بهاءالله و سپهازل که به شدت موجب درگیریشون میشه و ناامنی ایجاد میکنه و این مسئله تروریسم مسئله رو امنیتی میکنه. نمونه‌های بسیاری داریم که بسیاری از این ترور با دستور مستقیم از رهبری جامعه بهائی و بهاءالله انجام شده و در واقع یک آغاز این ناامنی که از زمان امیرکبیر به بعد شروع شده و ادامه داره به انهای مختلف، نه لزوما به مفهوم تروریسم، به مفهوم عدم اطاعت از قانون و وضع موجود، چیزی که جامعه بهائی ادعاشو داره که ما همیشه قانونمند هستیم و تابع حکومت وقت هستیم، باعث شده که فضا امنیتی بشه و برای سرکوب یا تضییع حقوق فراهم بشه. بنابراین بدون توجه به این شرایط و فقط با پرداختن به این نکته که در طول تاریخ یک عده‌ای از کسانی که منتقد به یک اعتقاد خاصی هستند در طول تاریخ سرکوب شدند و مورد ستم واقع شدند، این کمکی به بحث نمی‌کنه.
اجازه بدید ما هم اینجا به آقای ثابتان، به حال چون نکته‌ای که مطرح می‌کنید ایجاد ناامنی توسط جامعه بهائیان و بعد مسئله ترور رو که مطرح می‌کنید، خب به حال نکته مهمی است که من خواهش می‌کنم آقای ثابتان اگر پاسخی دارن در این زمینه به ما بگن.
بله، این که جامعه بهائی منشأ ترور و گویا بانی ترور بودند و دولت ایران برای حفظ امنیت مجبور شد که این ترورها رو واپس بزنه، اصلا یک مسئله است که بنده در هیچ تاریخ نویسی ندیدم و البته متاسفم که عرض کنم این تهمت‌ها رو اون موقع زدن هنوز هم میزنن. البته من این رو انکار نمی کنم که بله، بعد از این که سید علی محمد باب بنیانگذار آیین بهائی رو به دستور امیرکبیر به شهادت رسوندن و تیرباران کردن، خب بعضی از دو سه نفر بابی که واقعا متشنج شده بودن سعی کردن ناصرالدین‌ها رو ترور کنن. این یک عمل از دیدگاه بهائی شنیع و غیر قابل قبولی بود. اونها به مجازات خودشون رسیدن. ما اگر بخوایم یک جامعه چند صد هزار نفری اینها رو بخوایم قربانی این بکنیم که دو نفر اومدن و به شاه ترور کردن، اگر ما با این منطق بخوایم جلو بریم، پس باید الان تمام ایرانی ها بیان و هرچی عرب هست بکشن، برای که هزار سال پیش اعراب به ایران حمله کردن. یعنی این یک روانشناسی است که بهش میگن blaming the victim، یعنی کسی که قربانی مقصره. و اینکه ایشون فرمودن که اصلا این ترورها به طور رسمی از طرف بهاءالله بوده، واقعا من نمیدونم کدوم مدرک و کدوم شاهد تاریخی میتونه بیاد نشون بده. البته مقالاتی هست که
آقای تفرشی کدوم مدرک و کدوم سند تاریخی؟
بله، در کتاب تنبیه نائمین خواهر بهاءالله اولا راجع به ترور ناصرالدین شاه دقیقاً اشاره در نسخه خطی که در ماسه دانشگاه کمبریج از مصطفی دابران اشاره میکنه به اینکه ترور ناصرالدین شاه به فرمان بهاءالله صورت گرفت. بعد ترورهای متعددی است، کشتن میرزا اسدالله دعیان بوده، کشتن سید محمد اصفهانی بوده که باز اشاراتی در منابع مختلف است، میرزا خان کرمانی در هشت بهشت چندین اشاره در این مورد داره، مولا محمد جعفر نراقی که توسط مخالفین کشته میشه، هادی دولت آبادی اشاره به چند ترور داره از جمله ابوالقاسم کاشانی و همینطور علی محمد اصفهانی، مولا رجب علی قهیر. شما اگه نوشته اید و برانو بخونه راجع به سالهای نخستین آیین بهائی، خب اونم خیلی اشارات متعددی داره در کتاب معروفش راجع به جنبش بابی. بحثم اینه که ما داریم راجع یک پدیده‌ای صحبت می‌کنیم که الان به صورتی داره خودش رو جلوه می‌کنه که خب تا حد زیادی تغییر شکل پیدا کرده، منعطف شده، ولی این در طول تاریخ اینطور نبوده. نمونه مشخصش همین چند روز پیش در کنفرانس که در دانشگاه وین برگزار شد من شرکت داشتم، پنل بود در مورد طاهره قرة‌العین. شما جرأت نمی‌کنید در جامعه آکادمیک اشاره کنید که طاهره قرة‌العین آدمی که در ابتدا مورد نفرت جامعه بهائی بوده و کم کم جوری وایمانو بودش که از ابتدا بهائی بوده، در صورتی که زمان ظهور و حضورش اساساً بهائیت وجود نداشته، کم کم آنچنان پیرایه‌هایی بهش بسته شده در مورد زندگیش که شما تعجب می‌کنید چطور در طول تاریخ این. حالا من از کلمه دروغ نمی‌خوام استفاده کنم که البته شاید بشه استفاده کرد، ولی حداقل به تعبیر خانم تاچر عرض می‌کنم که در راستگویی بسیار مقتصد هستند در جنبش بهائی. و به نظر می‌رسه که اگر صرفاً روی این بحث بریم که 100-0 قضاوت کنیم که یک جامعه‌ای هست که کاملاً مظلوم است و چون مظلوم است برحق است و مشروع است، اگر روی این بخوام قضاوت کنیم به هیچ جا نمی‌رسه. مظلومیت به هیچ وجه مشروعیت و حقانیت ایجاد نمیکنه.
البته طاهر قرة‌العین که شما اشاره کردید محبوب مسلمانان هم نبود آقای تفرشی و بحث مستقلی است.
من
من خواستم فقط این پرانتز اینجا باز بکنم. ولی این که میفرمایید که مظلومیت مشروعیت نمیاره، حالا قبل از اینکه برگردیم با آقای ثابت، من میخوام این رو از خودتون بپرسم که ولی مشروعیت میتونه که به گروهایی که در اقلیت هستن توان و قدرت مواجهه با اون مشروعیت رو ندارند یا دسترسی کافی به منابع مشروعیت ندارند ظلم بکنه. بنابراین برعکس این کاملا ممکنه آقای تفرشی.
نه ببینید، حرف شما در صورتی که درسته که رهبران جامعه بهایی به ادعای خودشون در مورد اینکه در کشوری که زندگی میکنن تابع قوانین و مقررات حاکم بر اون کشور باشن قبول میکنن، ولی شما در شرایطی که مواجه هستین که بزرگترین لابی‌های بین‌المللی علیه ایران توسط جامعه بهایی انجام میشه، بزرگترین اقدامات جهانی و چه در سازمان ملل و چه در مؤسسات دیگه بین‌المللی، تینک تنک‌های ضد ایرانی علیه ایران هست، طبیعیه که یک حکومتی میره به سمت امنیتی جلوه دادن موضوع و باش برخورد خشن میکنه، سخت‌تر و سفت‌تر برخورد، زور داره، قدرت هم داره و پول هم داره و دفاع میکنه و میره با یک خطر جدی آنی و گسترده و سازمان یافته مواجهه.
آقای ثابتان، الان پاسخ شما به صحبت‌های آقای تفرشی چیست؟ آیا گروه‌های بهایی شما به عنوان سخنگوی جامعه بهایی همکاری مشخصی دارن علیه جمهوری اسلامی ایران؟
اول اینکه در مورد همون ترورای سیاسی ایشون رجوع کردن به کتاب تنبیه النائمین، هشت بهشت، هادی دولت آبادی و غیره و غیره. تمام این منابع رو که ایشون گفتن همه منابع ازلی است که دشمنی و خصومت دیرینه با آیین بهایی داشتن. هیچ بهایی کسی رو نکشته، همونطور که عرض کردن یک یا دو مورد بوده که ما بهش اذعان میکنیم و کاملا اون رو محکوم میکنیم. ولی این که در مورد مثلا اسدالله دیان رو بهایی ها کشتن، منابعی که شدن همه منابع ازلیه. برید در ایران گلوبال یک مقاله هست که چه کسی اسدالله دیان رو کشت، این کسی که نوشته نه بهاییه و ایشون کاملا نشون داده که اسدالله دیان رو یک ازلی کشته نه بهایی. ایشون دارن از آیین بهایی یک لابی بین المللی درست میکنن که گویا نشسته فقط منتظر است که بینه ایران چیکار میکنه و بر ضدش قیام بکنه. باید عرض کنم که قطعنامه هایی که جامعه جهانی بهایی بر علیه ایران نوشته فقط و فقط در مورد نقض حقوق بهاییان هست. حالا اصلا ما بگیریم که چند نفر بهایی، هر چند نفری که ایشون میفرمان در تاریخ بهایی کسی رو کشتن، الان چطور؟ الان آیا چند نفر بهایی رو ما میشناسیم که جلیقه انتحاری به خودشون بستن و خودشون رو منفجر میکنن یا حتی کسی رو در ایران کشتن؟ آیا واقعا جامعه بهایی الان باید تاوان یک مسئله تاریخی رو پس بده؟ چرا اومدن هزارها نفر از بهاییان رو از کار بیکار کردن؟ چرا اومدن 200 نفر از رهبران بهایی رو کشتن؟ چرا اومدن جامعه محصلین بهایی رو از تحصیل محروم میکنن؟ حتی قبرستان‌های بهایی رو میچن؟ آیا باید جامعه بهایی بشینه و از خودش دفاع نکنه در حالی که در ایران هیچ گونه حق دفاع به جامعه بهایی نمیدن؟ صدها بلکه هزارها مدرک رسمی دولتی وجود داره که بهایی‌ها رو از کار اخراج کردن به خاطر اینکه بهایی خونه‌هاشون رو گرفتن نوشتن به علت اعتقاد به فرقه زاله بهایی، کشتن به خاطر بهایی بودن.
از قضا برخلاف بقیه جوامع، محققین و آکادمیسین‌هایی که بهایی هستن، وقتی که قرار میشه که بحث علمی یا تاریخی یا تئوریکی راجع به موضوع بکنن، مرتبا با این مسئله مواجه هستن که موضوع باید با بیت العدل مطرح بشه، باید مورد تایید قرار بگیره و با تایید و صلاح دید اونها حرف بزنن.
آقای ثابتان، چنین فضای بسته رو تایید میکنید؟
به هیچ وجه.
حداقل در مورد خودم که میتونم بگم صورت گفتار دیگران اگه تایید نمیکنن.
بله. نه ببینید، جامعه بهائی یک نهادی است که در سازمان ملل نمایندگی داره و این نماینده جامعه بهائی است. ببینید، جامعه بهائی بیش از 200 تا بیانیه در مورد مسائل اجتماعی داره، در مورد مسائل روز داره. یک نمونه از این بیانیه های رسمی جامعه بهائی بیارن که فردی تخطئه شده باشه، آکادمیکی خدای نکرده زبانش بسته شده باشه، افراد بهایی البته مثل این مونه که ما بگیم که فرض کنید یک تروریست مسلمان هست، پس این نماینده این است که جامعه اسلام تروریسته. خب البته این منطق به نظر من هیچ کس نمیپذیره، مطمئنن جناب تفرشی هم نمیپذیرن. جامعه بهایی میگه که هر کس که میخواد میتونه بیاد این دین رو تحقیق بکنه و اگر حقیقتی در این دین یافت اون متعهد بشه و گرایش پیدا بکنه، اگرم نیافت بره و دین دیگری رو قبول کنه. در جوامع دیگه می‌بینیم اگر یک کسی ضد اسلام یا ضد ادیان دیگه هر زد، این رو به
ارتداد رفت میدن و میگن این باید محدور و دم هست، باید بکشینش.
آقای ثابتان، من نکته که اینجا میخوام مطرح بکنم این هست که خب به حالم تو که شما گفتید فرد فرد اعضای یک جامعه میتونن مشکلات اخلاقی داشته باشن، اصلا موضوع بحث ما نیست. آیا آقای تفرشی تمام این نکات که داریم مطرح میکنیم میتونه دلیل کافی بده به دست یک حکومت که حقوق شهروندی گروهی رو به هر دلیلی، یعنی به دلیل مشکلات اخلاقی که دارن، تعصبی که دارن یا هر نمونه دیگری که در جوامع مسلمان، مسیحی، یهودی، در همه جوامع ممکن دیده بشه، حق شهروندی اونها نقض بکنه، حق تحصیل اونها، حق انتخاب شغل اونها، و بعد زندانیان زیادی که ما از میان بهائیان داریم، اعدام هایی که در میان بهائیان خب به هر حال اسنادش وجود داره انجام شده، از این زاویه چه میتونید به ما بگید؟
ببینید، بحث رفتاری که حکومت و مردم و علما با جامعه بهائی دارن منحصر به شرایط بعد از انقلاب نیست و منحصر به فقط جامعه دینی هم نیست. شما اگر سابقه تعامل جامعه سکولار و حتی غیر دینی ایران رو با بهائیت در سالهای پیش از انقلاب هم ببینید، با روشنفکران چپ، با روشنفکران عرفی ببینید، اونها هم عمدتاً، نمیگم همه، عمدتاً با مسئله بهائیت رابطه و خاطر خوشی نداشتند. یه دلیلش این بود که در حکومت سابق، در حکومت پهلوی، خب بسیاری از کسانی که بر سر قدرت بودند یا خودشون یا از طریق ازدواج بهائی بودند یا به اصطلاح ارتباطاتی با جامعه بهائی داشتند که این یک قضاوتی رو به حق یا ناحق در مردم ایجاد کرده بود که حکومت پهلوی به نوعی به اصطلاح با جامعه بهائی که پیوندهایی داره، علیرغم اینکه در همون حکومت هم بالاخره مشکلات جامعه بهائی داشت، ولی در مجموع این قضاوت وجود داشت. مسئله حضور رهبری جامعه بهائی در اسرائیل هست که البته خب این پاسخ کلاسیک بهائی راجعش وجود داره که ما وقتی رفتیم اونجا و حله به اونجا تبدیل شد، دولتی به نام اسرائیل وجود داشت. بله، ولی تعاملی که به هر حال منظمان پروتکلی که با اسرائیل وجود داره به هر حال سوء زنها و سوالهایی رو ایجاد کرده در بین ایرانی ها. من واقعا معتقدم، اتفاقا اینو بذارید اینجا بگم خدمتتون، که برخورد سخت و خشن و خلاف موازین حقوق بشر با بهائیان در ایران به نظر من نه تنها مورد استفاده و مفید نیست برای منافع ملی ایران و حتی مسائل جمهوری اسلامی، فکر میکنم که در مجموع چیزیه که در یک دوره طولانی تر به سود خود بهائی‌ها انجام خواهد شد. به نظر من اگر من جای جمهوری اسلامی باشم این کار متوقف میکنم، نه تنها به خاطر منافع ملی و حقوق بشر، بلکه به خاطر مسائل خودم این کار متوقف میکنم.
ممکن این استدلالتون کمی توضیح بدین آقای تفرشی، این که به بچهای بهائی اجازه داده نمیشه که درس بخونن یا خونه هاشون رو،
شرایطی که الان در ایران ایجاد شده به خاطر این مسئله تضییع حقوقی که وجود داره در ابعاد مختلف، باعث شده که فضایی برای نقد جدی آکادمیک و منصفانه و عادلانه رو بگیره از مسئله بهائیت. شاید زیستن در این فضا مورد علاقه برخی از کسانی باشه که به اصطلاح از این مسئله سود میبرن و هیچ کس در ایران به نظر من نمیتونه و نمیخواهد دنبال این باشه که بهائیت رو ریشه‌کن بکنه. ریشه‌کن کردن بهائیت ممکن نیست، ولی مسئله سر قانونمند کردنش هست و اووردنش از فضای زیرزمینی به روی زمین.
این نکته که گفتین رو من حتما باید با آقای ثابتان ادامه بدم صحبت کردن در موردش رو، ولی یکی از بخشای پرسش من از شما با توجه به پژوهش‌هایی که در اسناد می‌کنید این بود که به هر حال یکی از نکات که مطرح میشه علیه بهائیت این هست که بهائیت دینیست جعلی. شما در این مورد چه توضیحی میتونید بدید که به چه دلیل گفته میشه که بهائیت دینیست جعلی؟
در کشوری که به هر حال اکثریت این کشور بیش از 90% این کشور مسلمان هست، تلاش برای جا انداختن یک دین جدید حداقل در کوتاه مدت و میان مدت کار ساده ای نیستش و مردم به نظر من، یعنی بازی کردن با عواطف عمومی. بقیه اقلیت های دینی در ایران هم حالت اگریسیو و تهاجمی که بهائی در ایران دارن از جهت تبلیغ ندارن، ولی در جامعه بهائی چون بحث تبلیغ بحث اساس قضیه هست، من فکر می‌کنم به خاطر این تلاش برای جذب جامعه مسلمان که از سن کودکی هم صورت میگیره، این به هر حال در یک جامعه که بیش از 90% پیرو دیدگاه هستن، من نمیام قبول خوبه یا بده، بحث ارزش داوری نمیخوام بکنم، ولی قابل هضم به هر حال نیستش.
بسیار خوب، این حقی که شما برای اکثریت قائل میشید البته قابل بحثه، ولی ما در اینجا متاسفانه فرصت نداریم که
من به عنوان واقعی چیز به عنوان توصیف گفتم،
ما از این عبور میکنیم. آقای ثابتان، پرسشم از شما اینه که چقدر اصلا جامعه بهائی با مقامات در اسرائیل در ارتباط هست؟
جامعه بهائی مرکزش در اسرائیل هست و این یک اتفاق تاریخی بوده، برای اینکه بهاءالله بنیانگذار آیین بهائی در زمان قاجار به اونجا تبعید شدن و البته غیر از این که جامعه بهائی در اسرائیل یک حضور اداری داره و اماکن مقدسش در اونجا، هیچ ارتباط سیاسی، هیچ ارتباطی با لابیگری سیاسی، مسائلی به مناقشات متاسفانه سیاسی بین اسرائیل و کشورهای دیگه به هیچ وجه وجود نداره. یعنی متاسفانه جمهوری اسلامی از این مسئله داره سوء استفاده میکنه برای اینکه جامعه بهائی رو به یک نحوی مورد تنفر مردم قرار بده که چون اینا اسرائیلی هستن پس صهیونیست هستن و غیره و غیره. اما در مورد مسئله تبلیغی که ایشون اشاره کردن، باز من تاکید میکنم در ایران به هیچ وجه اجازه نمیدن که بهائی‌ها هیچ گونه کتاب، هیچ گونه وبسایتی داشته باشن. تمام وبسایت‌های بهائی همه الان فیلتر شده. به محض اینکه یک فرد بهائی دهنشو باز بکنه بخواد یک مقدار در مورد آموزه‌های بهائی صحبت کنه، دستگیر میشه و میگن شما دارید تبلیغ میکنید، در حالی که ایران از امضا کنندگان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که در ماده 18 و 19 خودش گفته هر کسی حق آزادی فکر و وجدان و مذهب دارد و هر کسی حق اینو داره که بتونه باورهای خودش رو ابراز بکنه. بهائیان نمیتونن در مورد دینشون حرف بزنن، نه تنها نمیتونن حرف بزنن، بلکه اگر یک کسی روی سنگ قبرش چیزی غیر از اسم خودش نوشته باشه بهائی باشه، این تبلیغ محسوب میشه. اگر یک بهائی مغازه خودش رو در روز تعطیل بهائی تعطیل بکنه، این داره نشون میده که بهائی و داره تبلیغ میکنه. اگر رفتار بهائی بکنه، از دوستان خود من اومدن دستگیرشون کردن، گفتن تو تبلیغ کردی، گفته به خدا من با کسی صحبت نکردم، گفتن نه تو داری با عمل تبلیغ میکنی. شما تصور کنید، یعنی بهائی اگه نفس بکشه تبلیغ میکنه. خب اگر ما به این نحو بخوایم جلو بریم، پس سوال اینجاست که بهائی واقعا چطوری میتونه در ایران زندگی بکنه؟
اجازه بدید من به آقای تفرشی برگردم و این پرسش رو از ایشون بپرسم. آقای تفرشی، شما بهائیت رو دین سیاسی میدونید و بعد پرسش بعدی من این خواهد بود که اگر بدونید آیا این اشکالی برای یک دین محسوب میشه؟ چون مسلمانان هم دیانت خودشون رو عین سیاست میدونن.
ببینید، پاسخ شما، سوال شما خیلی مشخصه. این که یک دین سیاسی باشه یا نباشه بستگی به آموزه های اون دین و رهبر، نظرات رهبران اون دین داره. اسلام برای خیلی و البته نه برای همه یک دین سیاسیه و این ابراز میشه. مشکل از اونجایی شروع میشه که جامعه بهائی و رهبران بهائی ظاهرا خودشون رو سیاسی نمیدونن و از سیاست مبرا میدونن، ولی در عمل و در برخی نوشته های دیگه این تناقض وجود داره. من شما رو ارجاع میدم به کتاب حضرت ولی امرالله زهره الهی صفحه 32 که رسما شوقی ربانی آخرین رهبر یگانه جامعه بهایی اشاره میکنه که جامعه بهایی وظیفش ایجاد استقرار سلطنت جهانی بهایی است در دنیا. کاملا آشکار راجع به تاسیس دولت جهانی بهایی داره صحبت میکنه. بحث صلح و بحث ثانویه قضیه
و آیا این رو مردم
اجازه بدید من جمله رو تموم کنم. بگم این نکته راجع به بقیه آموزه ها که فرمودید، ببینید این مطلب شما فهمید، خب روی کاغذ هم اینا قشنگه و منم خب خیلی لذت میبرم و استفاده میکنم از نظر شما. همین اتفاق چون در یک سال اخیر مطرح شده، من عرض میکنم ما مواجه هستیم که در طول تاریخ رهبری جامعه بهائی ما یه دونه زن نمیبینیم و در اساسا هیچ وقت اجازه حضور زنان در رهبری بهائی داده نشده، ولی مدام شعار دفاع از حقوق زنان ما فقط شاهد هستیم.
آقای تفرشی، حالا البته بحث حقوق زنان یا مشارکت زنان در قدرت یا تصمیم سازی اگر باشه یا بحث تشکیل حکومت اسلامی، بیشباهت به دین اسلام که نیست. میخوام ببینم چقدر
ادعا ندارن که ما اون که آخه ادعای وجود نداره.
چرا دیگه، حکومت اسلامی هم که معتقده که جایگاه والای زنان رو ما داریم و
نه، ولی حکومت اسلامی که هیچ وقت نگفته که ما حقوق زنان رو بسیار زنان رو میخوام به عنوان رهبر جامعه معرفی کنیم و به عنوان سیادت اجتماعی بهشون بدیم، ولی جامعه بهائی مدام داره اینو تبلیغ میکنه. شما دارین مقایسه میکنین یه چیزیه که تبلیغ و ادعای یک موضوع نداره و یک بخش دیگری که تبلیغ و ادعای موضوع داره.
جامعه بهائی در حقیقت اصلا اجازه بهش داده نمیشه که فعالیتی بکنه که بعد نشون بده آیا فعالیتی که میکنه در راستای ادعاش هست یا نیست. اگر شما در تاریخ بهائی نگاه کنید که از 100 سال پیش اولین مدارس برای ارتقاء مقام زن در ایران ایجاد شده، دین حرف نمیزنید.
حالا با همه بحث هایی که دنباله دار هست در مورد برخورد اسلام و بهائیت در ایران، آقای تفرشی، آیا در آینده ایران میبینید که پلورالیسمی اتفاق بیفته که نه فقط مسیحیت و یهودیت بلکه بهائیت رو هم شامل بشه؟
ما یه پلورالیسم نجات داریم و یه پلورالیسم صدق. پلورالیسم صدق یعنی حق و باطل موضوع مطرحه، ولی در پلورالیسم نجات بحث رواداری و عدم ضرر زدن به دیگران مطرحه. در این مورد به نظرم بر اساس پلورالیسم نجات موضوع کاملا قابل تحقق و کاملا هم بستگی داره به تغییر رفتاری حکومت و خود بهائیان.
آقای ثابتان، شما چه فکر میکنید نقش میدن به خود بهائیان هم در این ماجرا؟ آقای تفرشی، شما چقدر نقش خود بهائیان رو موثر میدونید؟
بله، من معتقد هستم که البته در کوتاه مدت به جامعه بهائی در ایران فرصت آزادی بیان و فرصت این که در امور جامعه بخواد اشتراک داشته باشه متاسفانه چون این چیزی امکان پذیر نیست، اما بنده خوشبختانه این رو در ظرفیت ایران میبینم و از دیدگاه من آینده ایران در حقیقت در گروه ایجاد این جامعه متنوع فراگیر دگرپذیر و دگردوس هست.
خیلی سپاسگزارم. من از هر دو مهمان برنامه آقای فرهاد ثابتان و آقای مجید تفرشی، خیلی لطف کردین که در مناظره امروز ما شرکت
کردید. از جناب تفرشی میکنم.
خواهش میکنم. منم متشکرم از شما و جناب ثابتان.
و تا یک تابوی دیگر، خدا نگهدار.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص شروط به حقوق بشر.
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.